با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت بود.
دولت مرد تراز در آینه الزامات فردا، سازوکارهای حکمرانی در محیط پیچیده و سریده آینده، حکمت و حکومت، چشمنداز حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب، حکمت و حکومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم. خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه حکمت و حکومت، ناظر به بررسی کیفیت حکمرانی اسلامی ایرانی در گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه مبانی نظری حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب اسلامی هست. شما عزیزان شنونده میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان با ما در میون بذارید. سری به پخش میزنیم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید با موضوع مبانی نظری حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب اسلامی. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر حسین بابایی مجرد، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس اندیشکده ایرانی تنظیمگری. جناب آقای دکتر بابایی مجرد، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و همکار عزیزم جناب آقای دکتر سلیمی. خدمت
بسیار عالی. کارشناس دیگر ما هم معرفی شد از سوی دکتر بابایی، جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و معاون محترم پژوهشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی. جناب دکتر سلیمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیزان گرامی شنونده و همچنین کارشناس محترم جناب دکتر بابایی و همچنین همکاران گرامی رادیو گفتگو.
بسیار عالی. جناب دکتر بابایی، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز میکنیم. مستحضر هستید که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری صادر شده و یک نگاه آسیب شناسانه و دقیق نسبت به عملکرد 40 ساله و نگاهی نسبت به آینده انقلاب اسلامی داشتن تو این متن بیانیه. نکته مهمی که وجود داره اینه که ما حکمرانی مطلوبی که قرار ما رو به اون اهداف برسونه چی هست و مبانی نظری و اون جنبه‌های معرفتی اون رو چگونه باید تعریف کنیم. برای ورود به گفتگو من از شما خواهش میکنم که اشاره‌ای داشته باشید به مفهوم حکمرانی و تعریفتون رو از این مفهوم اشاره بفرمایید.
خیلی ممنون از سوال خوبتون. عرضم به حضورتون که اولا عنوان برنامه عنوان مطلوبی است، یعنی خود حکمت و حکومت دال بر این معناست که حکومت امری حکمت آمیز و حکمت آموزه. این به نظر عنوان جذاب و عنوان خوبی است و شاید در اثنای بحث هم من اشاره بکنم به این که ما به جهاتی باید برگردیم به حکمت عملی در امر حکمرانیمون، یعنی همون مفهومی که معمولا فلاسفه بهش اشاره میکردن تحت عنوان حکمت عملی یا سیاست هایی که تحت عنوان سیاست مدن و سیاست خانواده و امثال هم بحث میشد. از این جهات به نظرم خیلی جایی داره که این دو مفهوم در کنار هم مقرون بشه و کنار هم بحث بشه، مفاهیم متقاربی است. در مورد گام دوم هم بله، رهبر معظم انقلاب سال گذشته مطرح فرمودن بیانیه رو. این بیانیه یک راهنمای عمله، یعنی بناس موافق این بیانیه همه نهادهای حکومتی کشور خودشون رو بالانس بکنند با جهتگیری ها و افق هایی که در این بیانیه تعیین شده و اون مهبط ها و محمل های هفتگانه که از جهت تمثیل و از جهت ارزم به خدمتون مثال رهبری فرمودن، احیانا بیش از این موارد هم باید بهش پرداخته بشه. در مورد اینکه مفهوم حکمرانی چیست، من البته مباحثی که خدمتون عرض میکنم سعی میکنم به صورت ارزم به خدمتون مبنایی بحث کنم، اما در و اثنای بحث هم مفاهیم انضمامی رو تا حدی مقرون بهش بکنم. ببینید، مفهوم حکمرانی به معنای مداخله است، به معنای سلطه است، یعنی بناست که در کنش اجتماعی، کنش اجتماعی هم یعنی نکنش جمعی، یعنی نکنش فردی، کنشی که اثر اجتماعی داره، میتواند کنش فردی اثر اجتماعی داشته باشد، میتواند کنش جمعی اثر اجتماعی داشته باشد. در کنش اجتماعی تصرفی صورت بگیرد، مداخله‌ای صورت بگیرد، سلطه‌ای صورت بگیرد برای اینکه نظم عمومی تأمین بشود. مثلا عموم مردم یا خصوص مردم دارن رفتاری انجام میدن، مثلا همشون از یک خیابان، از عرضم به خدمتتون که این سمت خیابان به اون سمت خیابان حرکت میکنن، رفتار طبیعی مردم، رفتار متعارف مردم. اگر ما در این مداخله بکنیم، برگردانیم، یعنی مثلا ورود ممنوع رو مثلا تا دیروز اون طرفی بود، از امروز به بعد آن طرفیش کنیم، این به معنای تصرف، این به معنای مداخله است، یعنی داریم در یک کنش اجتماعی مداخله میکنیم. مفهوم اوکراینی ناظر به این مداخلاته، یعنی ما داریم مداخلاتی میکنیم برای اینکه یک نظم عمومی ایجاد بشه. پس سه عرضم به خدمتتون که فاکتور درش باید بحث بشه، فاکتور مداخله یا فاکتور سلطه یک، فاکتور کنش اجتماعی دو، فاکتور نظم عمومی سه. این سه مؤلفه به نظرم باید در مفهوم حکمرانی مورد توجه قرار بگیره و شاید تفاوت بین عرضم به خدمتتون که رویکردها، منهجها، جهتگیریها، اپروچهایی که در فضای حکمرانی در سراسر جهان وجود داره هم ناظر به تغییرات یا تغییراتی است که در این سه مقام دارن. یعنی عرضم به خدمتتون که تعریفشون از سلطه متفاوته، تعریفشون از کنش اجتماعی متفاوته به عنوان موضوع و محور علم الاجتماع، و تعریفشون از نظم عمومی متفاوته. به این تفاوت‌ها ما تفاوت‌ها و تغایرهای در نظامات حکمرانی در سطح جهان رو می‌بینیم. جمهوری اسلامی یک ادعای مشخص داره. ادعای جمهوری اسلامی این هستش که از منظر اسلامی و از منظر دینی می‌تواند عرضم به خدمتتون که این سه محور رو تعریف کنه. تعریف کنه که سلطه‌گر کیست، سلطه جو کیست و سلطه پذیر چیست. البته مفهوم سلطه یه مقدار الان در فضای امروز عرضم به خدمتون جهان مانند مفهوم استعمار که خیلی دست خورده شده، خیلی مفهوم مبتذلی و مستهجنی شده، خیلی دست خورده است. اما سلطه به معنای تسلطه، یعنی مفهوم خنثاست. حالا این تسلط میتواند تسلط ناظر به استعمار باشد، ناظر به استثمار باشد، یا نه تسلط ناظر به این باشد که انسانها رو عرضم به خدمتون که در یک فضای تسخیری و در یک فضای استخدامی مبتنی بر نظریه تسخیر و استخدام قرار بدیم برای اینکه به کمال مطلوب خودشون برسند. پس مفهوم سلطه مفهوم خنثاست. جمهوری اسلامی بر اساس همین مؤلفه های سگانه میخواد از مبانی عرضم به خدمتون مداخلات خودش حرف بزنه، از غایات مداخلاتش حرف بزنه، از سلطه گر، سلطه جو و سلطه پذیر حرف بزنه، از ابزارهای سلطه یا مداخله حرف بزنه. از این جهت داره ادعاهای جدیدی رو هم مطرح میکنه. مثلا در مورد ابزار و مکانیزم یا سازگار سلطه میگه ابزار من جذب و اقناعه، یعنی قل هذه سبیل ادعو الی الله علی بصیرتنه، تعبیری که حضرت رسول باید میفرمود، خداوند به حضرت رسول اینگونه فرمود دیگه، تو بگو من بر اساس بصیرت میخوام، بر اساس آگاهی بخشی میخوام، بر اساس اقناع میخوام شما رو هدایت بکنم. از این جهت این مفاهیم جدید یه مقدار در فضای جهان مفاهیم نوی تلقی میشه و باید این مفاهیم هم خوب تشریح بشه، خوب تبیین بشه، خوب براش شاخص سازی بشه، خوب براش عرضم به خدمتتون که بر اساس رویکردها مانیتورینگ، خوب براش مناطها و ملاکهای تعقیبگری وضع بشه. و اگر این فضا به نظر در کشور ما مبتنی بر جهت‌دهی که بیانیه گام دوم داشت، به نظرم خیلی بیانیه حرف داشت، خیلی حرف داشت. و من در جای مختلفی هم که حالا بیانیه رو تا حدی در موردش صحبت کردم عرض کردم که بیانیه این حرفایی بوده که تا الان هم تکرار می‌شد از ناحیه ایشون یا افراد دیگر، اما اون نظمی که بیانیه داشت، نظمی که بیانیه پیدا کرد، به نظر میاد که این نظم متفاوت بود از نظمی که تا کنون ما دریافت کرده بودیم یا ازش چیزهایی شنیده بودیم. این به نظرم کلیات ابتدایی عرایز بنده. حالا در اسنای بحثی مقدار سعی میکنم این رویکرد رو تعمیق بکنم.
طرح موضوع خوبی بود آقای دکتر سلیمی. خب حکمرانی مطلوب در واقع ترسیم نقطه مطلوب هست. نقطه مطلوب مستلزم اینه که ما یه نقطه فعلی رو مشخص کنیم و یه مسیری رو تعریف کنیم که از نقطه فعلی وضع موجود به نقطه مطلوب برسیم. وضع موجود ما چگونه هست؟ ایران امروز 40 سال بعد از انقلاب اسلامی و در آستانه و شاید در حال آغاز برای حرکت به سمت گام دوم انقلاب چه وضعیتی داره؟ و از حیث مبانی نظری در سطح حکمرانی، مشخصا مؤلفه‌های حکمرانی متأثر و ملهم از تجربه 40 ساله اخیر، ما چه وضعیتی رو پیش روی خودمون داریم؟
بله، در گام اول انقلاب اسلامی، اون 40 سال اول، خب بر اساس اقدامات نو و جدیدی که ما داشتیم، حکومت جدیدی که بر اساس تئوری ولایت فقیه امام در عصر مدرن حاضر تأسیس شده بود و تجربیات حکومتداری هم در قبل چندان ما در قبل شیعیان زیاد نداشتن، خب یک حرکت نو و جدیدی بود به تعبیری. بر این اساس ما هی بر اساس اون علم اجمالی که بعضن داشتیم عمل کردیم در عرصه اجرا و در برخی جاها هم به تعبیری التقاطی یا به تعبیر حضرت آقا در اون فرمایشی که داشتیم در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشتر بکنم، ما زیگزاکی عمل کردیم. یک جاهایی به چپ رفتیم، یک جاهایی به راست رفتیم، یک جاهایی بعضن بر اساس مبانی غربی عمل کردیم، یک جاهایی بر اساس مبانی شرقی عمل کردیم و یک جاهایی هم بر اساس مبانی اسلامی و انقلابیمون عمل کردیم و بر اون پافشاری کردیم و دستاوردهای خوب و مثبتی داشتیم. یعنی اون جایی که ما بر اساس مبانی، ارزش‌ها، اصول اسلامی، اون چشم‌انداز مطلوبی که برای ما ترسیم شده، بر اساس دکترین‌های دینیمون که در فرمایشات امام و آقا تبیین شده، اونجاها ما انقلابی عمل کردیم و جلو رفتیم، دستاوردهای خوب و مثبتی داشتیم. احیانا بعضی جاها که بر اساس اون مبانی و ارزش هامون حرکت نکردیم، شکست ها یا عبرت هایی داشتیم که ما باید هم از اون موفقیت ها و دستاورد ها و تجارب استفاده بکنیم در گام دوم، هم اینکه از اون بعضن شکست ها، تجربه های که چندان مثبت نبوده، از اونا عبرت بگیریم و گام دوم را بر اساس دید بازتری طی بکنیم، که مقام معظم رهبری هم در بیان گام دوم به این مورد اشاره کردن که برای برداشتن گام های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت. اگر از این راه برد غفلت شود، دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. و در جای دیگه به جوانان که خطاب اصلی این بیانی هستند در گام دوم که 40 بار واژه جوان در این بیانی تکرار شده، می‌فرمایند عزیزان، نادانسته ها را جز با تجربه خود یا گوش سپردن به تجربه دیگران نمیتوان دانست. بسیار از آنچه که ما دیده و آزموده ایم نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. فلذا اگه شما میخواید به سوی تمدن نوین اسلامی حرکت بکنید، جامعه پردازی اسلامی را شکل بدید، باید این تجارب، این عبرت ها از نسل اول و دوم انقلاب در گام اول به نسل سوم و چهارم انقلاب در گام دوم انتقال پیدا بکنه. دانشگاه عالی دفاع ملی در این خصوص از سال 92 یک کلام پروژه‌ای را تعریف کرده برای مستندسازی و نظریه مند کردن تجارب نظام در حوزه‌های گوناگون، در 12 حوزه: علمی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، ساختار و مدیریت، مبانی و اصول، دفاعی، امنیتی و اقتصادی. و حدود 200 پروژه تعریف شده، 140 رساله دکتری تعریف شده که تجربیات نظام در حوزه‌های گوناگون جمع‌آوری بشه، نظریه مند بشه. تجربیات موفق بشری را هم در حوزه‌های گوناگون ما داشته باشیم، مثلا در حوزه اقتصادی، در خصوص بخش تعاونی ما کجا موفق عمل کردیم، مبانیمون چی بوده، اصولمون چی بوده، ارزشامون چی بوده، دکترینمون چی بوده، کجا احیانا شکست خوردیم، کشورهای دیگه در خصوص بخش تعاونی در اقتصاد چگونه عمل میکنن. خب این کار پژوهشی و این تجربیات در دانشگاه دفاع ملی در حال انجامه که قسمت زیادیش هم پایان یافته. ما حالا باید در گام دوم در مدارس حکمرانی در جمهوری اسلامی بیایم این تجربیات به نسل دوم منتقل بکنیم که اونا با کوله باری از تجربه های پیشین پیش برن و این بار مسئولیت و این انتقال نسلی را که حضرت آقا مد نظرشون هست و جوانان رو خطاب قرار میدن، ما بتونیم توی مدرسه حکمرانی هم دانش جوانان، هم مهارت های اونا، هم نگرش های اونا، اینا را بر این اساس ارتقا بدیم و متعالی بکنیم.
تشکر میکنم آقای دکتر بابایی مجرد. قطعا با من همدل هستید که ویژگی یک سیستم سیاسی پویا اینه که خودش رو متناسب با تحولات بروز میکنه و شاید این ضرورت برای یک نظام انقلابی آرمانگرا مثل نظام جمهوری اسلامی دوچندان باشه. بالاخره قوه خودعیبیاب و خودترمیمی باید در درونش باشه. از طرف دیگه ما در متن بیانیه هم دیدیم و طبیعی هم هست که ما یه سری اصول ثابت داریم، اون هسته سخت و مرکزی که لایتغیر هست و یه لایه پیرامونی که متناسب با تحولات خودش رو جدید میکنه و منطبق میکنه. مرز بین این دوتا چیه در بین مفاهیم کلیدی و نظری و تئوریک انقلاب؟ مشخصا اگه من بخوام اسم ببرم، بالاخره رصد محیط نخبگانی ما نشون میده که رو بعضی از مفاهیم من جمله مفهوم استقلال بحثای جدی داره مطرح میشه. اون استقلالی که ما مد نظرمون بوده، اون نگاه صفر و صدی، اون استقلال تمام عیار دیگه در دوران امروز کاملا رنگ باخته، یک مفهوم نسبی است، بحث وابستگی متقابل هست. من مفاهیمی از این قبیل که حضرت عالی هم حتما مطلع هستن، شنوندگان ما هم در جریان هستن، میخوام بگم که اون مبانی نظری یا اون شالوده های فکری انقلاب بعد از گذشت تجربه 40 سال امروز اکنون در چه وضعیتی قرار داره؟
ببینید، عرضم بزرگتون که آیه در سوره رحمان هست که یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن، خداوند اینگونه است دیگه، یعنی سوال های مختلفی از او، خواسته های مختلفی، تقاضاهای مختلفی میشه، هر زمانی خدا شأنی داره، این شأنم ناظر به مقام فعل خداست دیگه. اینو میخوام جمع بکنم با فرمایش آقای دکتر سلیمی در مورد کاری که در دانشگاه دفاع ملی داره انجام میشه در مورد تجارب نظام. میون از نظام جمهوری اسلامی بعد از 40 سال سوالات مختلفی شد، تقاضاهای مختلفی برای حل مسئله شد، نظر به موضوعات مختلف، نظر به جریانات مختلف، نظام مواجه با مسائل متعددی شد. این که نظام در نسبت اون مسائل چگونه مسئله مند شد، چقدر اون موقعیت ها یا وضعیت های مسئله مند رو تونست خوب تبیین کنه، چقدر تونست ابعاد و اضلاع او رو مشخص بکنه، این به نظرم خیلی جای کار حتما داره. یعنی این کاری که داره در دانشگاه دفاع ملی انجام میشه حتما کار خوبی، حداقل در جهتگیریش. حالا اینکه نتیجه چه شده است رو من مطلع نیستم، اما در جهتگیری درستی است که ما بفهمیم بعد از 40 سال جمهوری اسلامی ناظر به مسائل متعددی که داشته چه کرده. علم حکمرانی هم همین علمه، یعنی علم حکمرانی یک علم ارزم به خدمتتون که فرا رشته است، ترانس دیسیپلینری است و داره این مرزهای رشته ای رو ارزم به خدمتتون که نو به نو داره تغییر میده. ببین الان ما در فضای رشته دیگه با تک رشته ای ها مواجه نیستیم. امروز علم اقتصاد نمیتونه مسائل اجتماعی، هرچند قالب اون مسئله وجه و بعد اقتصادی داشته باشه، رو حل بکنه. الان اخیرا اتفاقی مثلا در مورد سهمیه بندی بنزین افتاد، احیانا مثلا بعد قالبش احیانا اقتصادی بود، نظر مثلا به حوزه انرژی بود، اما صرفا کسی که در حوزه رشته اقتصاد داره کار میکنه با سوژگی اقتصاد، یعنی همون سوژگی که رشته ها دارن به ما میدن، میگن از این منظر رخدادها و وقایع رو تحلیل بکنید، دیگه این کفایت نمیکنه، دیگه این بسندگی نداره. الان شما میفهمید که مفاهیم تغییر و تغییراتی کردن، بله خب معلومه که تغییر میکنن، یعنی به اقتضای این که بشر مواجه میشه با ارزم به خدمتتون که رخدادها و وقایع مختلف، مواجه میشه با سوالهای مختلف که ناظر به او باید فکر بکنه، ناظر به او باید تأمل بکنه، ناظر به او باید واکنش نشون بده، حتما شما میبینید که تعاریف ممکنه تغییر بکنن، حتما نوع مواجهات ممکنه عوض بشه و این ارزم به خدمتتون که غیر قابل اجتنابه. اما اینکه در این تغییراتی که در فضای تغییرات و نوسانات و میدانات محیطی داره اتفاق میفته، آیا ما تماما باید یک رویکرد نسبی رو تجربه بکنیم یا بهش قائل باشیم؟ حتما نه. یعنی ما مفاهیمی داریم که همه بشر دیگه در جمهوری اسلامی، غیر جمهوری اسلامی هم نداره، همه بشر ناظر به اون مفاهیم متحدن دارن حکم واحد رو مطرح میکنن. کدام یک از ارزم به خدمتتون که انسان یا انسانیت هستش که ناظر به مثلا صداقت، ناظر به عدالت، ناظر به این مفاهیم جدی اخلاقی تأمل بکنه بگه نه اینها مثلا مطلوبیت ذاتی فی حد ذاته نداره، چیز که در این تشکیکی بکنه تردیدی بکنه. حتما در مورد مفاهیم
میکنم این نکته درستی که شما اشاره میکردید، ولی شاید حوزه مناقشه برانگیز اونجایی است که این ارزش‌ها شاید در مقام عمل دچار تزاحم میشن. یا اگر نگیم تزاحم، سیاستگزار یا حکمران یا حاکمیت در مقام تصمیم گیری یا اولویت دهی به یک ارزش هست.
بله.
اونجاست که شاید نیروها دچار یک مناقشه جدی میشن.
ببینید، پس ما تعارض نداریم. تعارض ناظر به امر نظره، ناظر به نظر. اما اگر اون امر نظری میخواد در مقام عمل امتثال بشه، چون از ناحیه مثلا فرد یه شخص، چه از ناحیه یک حکومت میخواد امتثال بشه، میخواد تحقق پیدا بکنه، ممکنه تزاحماتی پیش بیاد. کما اینکه مثلا در فقه ما هم همچین چیزی هست. مثلا ما در فقهمون احکامی داریم که در مقام عمل ممکنه درش تزاحم صورت بگیره. کم نداریم در مورد این احکام متزاحمه، این دیگه تعبیر میکنن فقها. خب اونجا هم رفع تزاحم میکنن، بالاخره اونجا هم رفع تزاحم میکنن. مثلا بعضیا میگن اذا تعارضا تساقطا، هر جفت احکام ساقط میشه. مثلا بعضیا میان تعادل و تراجیح رو مطرح میکنن، میگن باید جرح و تعدیلی صورت بگیره. خب اونجا هم باید این مسئله حل، اینم مسئله است. یعنی این که شما میفهمید که آقا در مقام عمل ممکنه ما وقتی میخوایم امتثالی بکنیم، عملی رو متحقق بکنیم، تزاحم پیش میاد، اینم میشه مسئله برای این که ما ناظر به او باید فکر بکنیم و حلش بکنیم. من در مورد فعلا مصداقی الان تو ذهنم، تو فضای ارزم به خدمتتون که حکومتی، تو ذهنم الان چیزی نیست که عرض بکنم. در جایی مثلا ما مواجه شدیم با دو حکمی که در مقام عمل متزاحم این هستن با هم دیگه.
اما مثلا آید دکتر، اگه حالا بخوام مثال بزنم، شاید حالا ذکر مثال جورای بس رو تقلیل میده، ولی خب منباب قریب به ذهن، شاید دوگانه امنیت یا آزادی، بعضن به نام امنیت آزادی سلبش، یا ایده به نام آزادی خواهان زدودن نظم یا امنیت از جامعه بشن. مصادیق زیادی رو میتونه ذکر کرد. تو این فضاهای این چنینی شاید این بحثا جدی‌تر مطرح میشه.
اینکه شما میفرمایید یک امر کاملا نظری است. الان شما دو تا ترم نظری رو برای من مطرح کردید، امنیت و آزادی. مباحث نظری ناظر به تعریفش و دامنه و دایره ارزم به خدمتتون شمولیتش ممکنه تفاوت پیدا کنه. ببینید، آزادی تا اون زمانی که مخل اهمیت بشه امر مطلوبی است. این میشه حل این دو معنا. ببینید، شما میفهمید آزادی و امنیت ممکنه با هم دیگه تعارض پیدا کنه. من میگم بله، حتما آزادی بی حد و هست با امنیت متعارضه. اما رفعش چگونه است؟ این که برای او حد معلوم کنید،
و اون الگویی که تعیین میکنه اینها رو، که این روایت ها چجوری با هم دیگه قرار بگیرن.
این که میفرمایید دیگه میشه مبانی، که مبتنی بر اون مبانی من دارم با شما حرف میزنم. حرف زنه که اگر این دو معنا با هم خوب جمع بشه. الان مثلا ما در آیه قرآن داریم که ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا غزا الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. نفی اختیار داره میکنه، نفی اختیار داره، میگه مؤمن نیستید شما اگر. یا اون آیه میفهمد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکم. میگه داره نفی ایمان میکنه، میگه اگه شما نفی اختیار در زمانی که حضرت رسول داره امری به شما میکنه در خودتون نکنید، ایمانم ندارید. خب شما این رو هم در نظام ولایت فقیه ما پذیرفتیم دیگه، که هر چی که مما یرجو الی الحکومت و سیاست هست ناظر به ولی فقیه باره. یعنی همون شون سیاسی که امام داشت ولی فقیه هم داره. حالا شما این دور رو میخواید در فضای ارزم به خدمت و اجتماعی با آزادی جمعش بکنید، چه جوری میخواد جمعش بکنید؟ من میخوام بگم ما سوالات جدی داریم و پاسخهای جدی. یعنی جمهوری اسلامی به نظر من به عنوان یک نظام حکومتی پاسخهای جدی به این سوالات داره. پاسخهای میکنم.
خواهش میکنم. سپاسگزارم جناب دکتر بابایی. عزیزان شنونده، حکمت و حکومت رو میشنوید از رادیو گفتگو. از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار ممنونم. لین برمیگردیم، بخش دوم گفتگو رو در خدمت شما خواهیم بود. وقت بخیر عزیزان شنونده، رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه حکمت و حکومت با موضوع مبانی نظری حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب اسلامی. در خدمت جناب آقای دکتر حسین بابایی مجرد هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس اندیشکده ایرانی تنظیمگری، و جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و معاون پژوهشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی. جناب آقای دکتر سلیمی، در بحث حکمرانی خب مؤلفه‌های مختلفی، اجزا و اضلاع مختلفی داره، بحث نهادی هست، بحث کارگزار هست، بحث افکار عمومی جامعه هست، اجتماع و خب حالا نیروهای میانی یا کنشگران مرزی. شاید خوبه که ما برای شفافیت موضوع اینها رو به تفکیک بحث کنیم، ولو تا اونجایی که وقتمون اجازه میده. و من دوست دارم از موضوع نهادی وارد موضوع بشیم و اینکه حکمرانی مطلوبی که ما قراره در گام دوم انقلاب به اون سمت حرکت کنیم از حیث نهادی چه الزاماتی رو برای نظام سیاسی ما تعریف میکنه، مشخصا اینکه آیا ما با نهادهای فعلی میتونیم اهداف و افقهایی که ترسیم کردیم رو بهش دست پیدا کنیم، یا اینکه خیر ما نیاز به یک نهادسازی اصطلاحاً یا حتی بعضاً حذف نهادها یا اضافه شدن یک بند به قانون اساسی، من با مثال عرض میکنم، نیاز به اینها هست. واقعاً چجوری میشه اینها رو کشف کرد و به عرصه عملیاتی رسوند؟
بله، برای پاسخ به سوال شما من اجازه میخوام به یک مفهومی اشاره بکنم و اون مفهوم فراحکمرانی متا گاورننس است. فراحکمرانی که به تعبیری بهش میگن حکمرانی حکمرانی یا حکمرانی حکومت، یک چتر مفهومیه که چگونگی پیریزی سیستم‌های حکمرانی را، همون نهادی که شما میگید، چگونگی پیریزی سیستم‌های حکمرانی را بر اساس ارزش‌ها، هنجارها و اصول مشخص میکنه. یعنی اینکه شما ارزشاتون چی باشه، هنجارهاتون چی باشه، اصولتون چی باشه، سیستم‌های حکمرانیتون متفاوت میشه و با همدیگه فرق میکنه.
یه مؤلفه چهارمی هم آقای دکتر سلیمی میتونیم اضافه کنیم، واقعیات، چون در دیالوگ بین نظریه یا مبانی با واقعیات هست که اینها دچار جرح و تعدیل میشن، یعنی بالاخره نسبتی با امر واقع باید پیدا کنه اون مبانی دیگه.
بله، اون نهاد یا سیستم حکمرانی که بر اساس این اصول هنجارها و قواعد مشخص شد، در عرصه عمل و در مواجهه با مسائل و مشکلات واقعی هی خودشا به قول معروف اصلاح میکنه، ترمیم میکنه و تکامل میبخشه.
مثل همینه، واقعا تو این تجربه 40 ساله جمهوری اسلامی ما احساس میکنیم تو بعضی از نهادها یا ساختارها نیاز به اصلاح داریم.
ما اول نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشتیم. امام اون ولایت فقیهشون را که تحریزی کردن و در با شکلگیری جمهوری اسلامی ایران در سال 57 طراحی کردن اون سیستمشون ها، یه نهادهایی بود، مجلس بود، قوه قضاییه بود، دولت بود، یه شورای نگهبانی داشتن برای اینکه نظارت بکنه بر قوانین مجلس و حالا وظایف دیگه‌ای که شورای نگهبان داره. بعضن می‌دیدن که بین مجلس و شورای نگهبان یه سری اختلاف‌ها یا همین تعارض‌های به وجود میاد. برای اینکه این تعارض‌ها حل بشه در ادامه مسیر انقلاب اسلامی، ما یک نهاد مصلحتی را آمدیم پیریزی کردیم به نام نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در ادامه و بعد حالا یه سری وظایف دیگه هم براش در نظر گرفته شد، تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای اونها و مسائلی از این دست. باز شما مشاهده میکنید وقتی که انقلاب پیروز شد، یکی از مهمترین کارهایی که امام دست زد نهادسازی بود. تعداد زیادی نهاد تأسیس کرد. شما سپاه پاسداران رو دارید، کمیته های انقلاب اسلامی رو دارید، جهاد رو دارید، نهضت سوادآموزی رو دارید، نمیدونم شورای نگهبان رو دارید که خیلی هاشم نهادهای مردمی بودن که بعدن بر اساس حالا همین وامگیری از برخی از چیزای وارداتی که ما داشتیم، خیلی از این نهادها رو آمدیم تغییر ماهیت دادیم و به حالت یک سازمانی با نظم بروکراسی وبری خواستیم در بیاریم، که باز میبینیم که خیلی از اون نیازهای ما رو مرتفع نمیکنه. اون به صحنه آوردن مردم را ما خیلی توی این نهادها، امام میخواست بیاد سازماندهی بکنه که نتیجه بگیره و بتونه امر حکمرانی خودش رو پیش ببره، که ببینیم اینا خیلی هاش تغییر شکل و ماهیت داد. و حضرت آقا اخیراً در اخباری که میخوندم بنده، باز بر احیای همین جهاد سازندگی
به عنوان تجربه موفق.
بله بله، به عنوان ما تو این تجربه نهادی اون کارهای موفقی از این دست زیاد داشتیم. برای احیای جهاد سازندگی در اخبار امروز مشاهده میکردم باز ایشون تاکید داشتن، یا همین بسیج سازندگی که اردوهای جهادی، یا همین قضیه مثلا سیل شما مشاهده میکنید، این که ما اگه حکمرانی، همین سیلی که ابتدای امسال اتفاق افتاد، ما میگیم حکمرانی فقط با دولت و نهادهای دولتی نمیشه. البته دولت هم فقط به معنی قوه مجریه نیست، سایره
در معنی عام کلمه،
قوه قضاییه.